العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این است که آیا برای فوریت در حج دلیل داریم یا نه. تا اینجا بحث رو روی قاعده اولیه که ببینیم حکم عقل چیه و از حکم عقل چه استفاده ای میشه بحث رو دنبال کردیم و نتیجه این شد که استدلالی که مرحوم آقای خویی دارند بر این فوریت، این استدلال تمامه و اشکالاتی که وارد شده این اشکالات رو جواب دادیم. خب حالا بحث میرسه به مرحله دوم که با قطع نظر از این قاعده اولیه ببینیم که از این ادله تعبدیه چه دلیلی بر فوریت داریم. دو دلیل بر فوریت اقامه شده، یکی اجماع و دوم روایات. اجماع رو صاحب جواهر علیه الرحمه ایشون در کتاب جواهر در مورد اجماع می فرماید اتفاقا محکیا عن الناصریات والخلاف و شرح الجمل للقاضی و فی التذکره و المنتهى. میگه در سه جا رو برا من نقل شده، اجماع منقول، یکی از ناصریات، دوم خلاف، سوم شرح جمل، و خود ایشون نقل اجماع رو در تذکره و منتهى دیده. بعد میفرماد ان لم یکن محصلا، میفرماد اگر ما ادعای اجماع محصل در مسئله فوریت نکنیم اما اجماع منقول مسلم در اینجا مطرحه. خب حالا این اجماع تنها اشکالی که برش وارد میشه این است که مدرکیه، مدرکش همین روایاتی است که الان میخواییم بخونیم. اگر کسی اجماع مدرکی رو قبول بکنه این اجماع برای او دلیلیت داره، اما اگر کسی اجماع مدرکی رو قبول نکند این اجماع برای او دلیل نیست. این رو در جلد 17 جواهر 223 صفحه 223 مطرح کردن. چیا؟ نه اگر گفتیم اگر منقول باشه که خب منقول حجیت نداره اصلا با قطع نظر از مدرکی بودن، اگه محصل شد اشکالش همینه. اما عمده، حالا این بحثایی هم که این چند روز هم داشتیم، عمده دلیل در بحث فوریت در حج توائفی از روایات هست که به این روایات بر این ادعا استدلال شده. خوب آقایون دقت کنن اینجا بحث رو. مرحوم والد ما قدس سره در کتاب الحجشون ایشون 5 طائفه از روایات رو برای این ادعا ذکر میکنن و مورد بحث قرار میدن. 5 طائفه از روایات رو صاحب جواهر به بعضی از این طوائف اشاره ای کرده که حالا عرض خواهیم کرد. در میان این طوائف، حالا من عناوینش رو عرض بکنم، این عناوین این 5 طائفه رو در ذهن شریفتون بسپرید. یک، روایاتی که دلالت بر حرمت تسویف داره. شما وقتی به وسائل شیعه مراجعه کنید، جلد 11 صفحه 25 از ابواب وجوب الحج و شرایطه، باب 6 داره باب وجوب الحج مع الاستطاع علی الفور و تحریم ترکهی و تسویفه. تسویف از همون صوفه صوفه گفتنه، یعنی عنوان باب رو هم مسئله فوریت در حج آورده و هم حرمت تسویف. خب این یک سری روایاتی که حالا خود این روایات رو هم باز مرحوم والد ما قدس سره فرمودن دو دسته میشه که اشاره خواهیم کرد. طایفه دوم روایاتی است که دلالت دارد که کسی که میخواد نائب بشود نباید مستطیع باشه، که صاحب جواهر به این اشاره کرده، میفرماید و ربما یؤمی الی ما نس فیه من الاخبار الا نهی المستطیع عن الحج نیابتن. نائب نباید مستطیع باشه. این دو. سه، روایاتی که دلالت بر این داره که در حج بذلی اون کسی که پول به او داده میشه که حج انجام بده باید در همون عام البذل برود. چهار، روایاتی که دلالت بر وجوب استنابه مستطیع اذا منعه مرضون، اگر کسی مستطیع اما قدرت نداره بره باید بلافاصله استنابه بکنه. و پنجم، روایاتی که داله بر حرمت استخفاف به حج هست. پس ببینید این پنج طائفه از روایاته. حالا در میان این پنج طائفه باز اونی که از همه این طوائف مهمتره این طائفه اولاست، یعنی روایاتی که دلالت بر حرمت تسویف داره. اون وقت مرحوم والد ما میفرمان این روایات هم دو دسته است. یک دسته دلالت دارد بر این که تسویف حرام است ولو سال بعد بیاره. اگر امسال رو تسویف کرد اولو سال بعد حج رو آورد اما مرتکب حرام شده. و دسته دوم روایاتی که ازش استفاده می شود تسویف الا ان ینجر الا موته. هی امسال گفت سال دیگه، سال دیگه گفت سال بعد، همینطور تا منجر به موت او بشود. این روایات قسمت دومشه. حالا ببینید آقایون، ما برای اینکه شما عرض می شود که خوب در این بحث مسئله روشن بشه، این روایات باب ششم رو باید بخونیم و سندن و دلالتن بررسی کنیم و ببینیم از این روایات چی استفاده میشه. آیا همین دوتا عنوانی که مرحوم والد ما فرمودن همین دوتا عنوان استفاده میشه، یا اگر مجموعاً روی هم ما روایات رو نگاه کنیم یک عنوان بیشتر استفاده نمیشه. و قبل از این که باز این روایات رو بخونیم ببینید محل دعوا و نزاع کجاست. و یا مدعا، مدعای ما اینه اگر کسی امسال مستفی شد، همین امسال فوراً حج بر او واجبه و حق ندارد تأخیر بیندازد تا سال آینده. این رو ازش تعبیر به تسویف بکنیم. ببینیم آیا تسویفی که تو این روایات مذمت شده و میگن حرامه همینه که اگر امسال نرفت گفت سال دیگه میرم و سال دیگه هم رفت، باز در اینجا تسویف محققه، یا اینکه نه تسویفی که این روایات دلالت داره یعنی هی میگه امسال نمیرم سال بعد، سال بعد میگه حالا سال بعد، همینطور الی ان یموت. ببینیم مورد این روایات کدامه. اون وقت بعد از اینکه این رو روایات رو بخونیم، ببینیم آیا اینجا تسویف لغوی از دیدگاه لغت تسویف یعنی چی، و آیا اون چه که در این روایات مطرح شده همون معنای لغویه یا اینکه در اینجا یک معنای خاصی اراده شده. این اساس بحثه. پس ببینید اساس بحث رو در ذهن شریفتون داشته باشید. حالا عرض می شود که وارد این روایات بشیم. عرض کردم جلد 11 صفحه 25 باب و وجوب الحج مل استطاع علی الفور و تحریم ترکهی و تسویفه. میدونید صاحب وسائل این عناوین ابواب فتوای کیه؟ فتوای خودشه. یعنی هر وقت میخواید فتوای صاحب وسائل رو ببینید، این عنوان باب این فتوایی است که صاحب وسائل از این روایات این استفاده رو کرده. نه اونجا ممکنه کسی بگه که حج بزلی خصوصیت داره. حالا میرسیم اجازه بدید. نداریم هیچ روایتی نداریم. نه فتوای رو بله ها اصلا بله اونا معمولا متن روایت رو به عنوان فتوا می آوردن. خب عرض می کنم که پس این باب ششم آیون 12 روایت داره. اصلا شما باید بینید خودتون وقتی این روایات رو اینجا می بینید چجوری می تونید تقسیم بکنید. آیا همین دو عنوانی که مرحوم والد ما گفتن شما همین دو عنوان رو به دست میارید، یه عنوان به دست میارید؟ حالا این کاریست که باید تو فقه الحدیث اینجا انجام بدیم. روایت اول محمد ابن الحسن توسی رضی الله عنه به اسنادهی عن الحسین ابن سعید که همون حسین ابن سعید اهوازیه، که حسین ابن سعید اهوازی هم از اهواز عرض می شود که آمده قم و در همین قم هم فوت شده. منتها حالا نشد بررسی کنم ببینم قبرش کجاست، آیا در همین قم مدفونه یا باز مثلا برش گردوندن. ان فضالت ابن ایوب ان معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت از جهت سند بسیار معتبره، هیچ مشکل سندی نداره. قال امام صادق فرمود قال الله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. در زیل این آیه فرمود هاذهی لمن کان عنده مالون و صحه. این آیه و این وجوب حج برای کسی است که در نزد او مال و صحت باشه. و این کان سوفهول تجاره فلا یسعو. اگر سوفهو یعنی سوفهل حج لتجاره، اگر تأخیر بیاندازه بگه امسال کار و کاسبی میمقدار شلوغ پلوغه باشه سال آینده، فلا یسعو. و این مات علی ذلک فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام اذا هو ما یجد ما یحج به. حالا اگر مات علی ذلک، یعنی علی التسویف، سال بعد که شد گفت باز تجارتم سرم شلوغه و نمیتونم، بیاندازم سال بعد، تا این سال سال دیگه تا مرد، ترک شریعتن من شرایع الاسلام، در صورتی که هو یجد ما یحج به. خب اینجا ببینید چند نکته رو عرض کنم. ما ببینید هر حدیثی که ذکر میکنیم اون نکاتی که باید اشاره کنیم اشاره میکنیم، بعد در جمع‌بندی نهایی این نکات رو باز باید مد نظر قرار بدیم. اولین سوال در این روایت این است که این و ان مات قید برای تسویف یا یکی از مصادیق تسویف، به عبارت اخرى آی اگر بگیم قید، یعنی امام تسویفی را میگوید لا یسه، لا یسه یعنی غیر معذوره، عذری ندارد، جایز نیست، وسعتی نداره، کنایه از این است که این کار جایز نیست، این تسویفی رو میفرمان جایز نیست که من ارجاد که اگر گفتیم قید برای تسویفه یعنی این منجر به موت بشه، بگیم تسویفی که هر سال تأخیر انداخت، خود تسویف هم بعدا خواهیم گفت لغت میگه تأخیر، تأخیر تا مرد، این حرامه. این بنابراین که این و این ماته رو قید قبل قرار بدیم. اما یه احتمال دوم که مرحوم والد ما این احتمال دوم رو میپذیرن، میفرمایند و ان کان سوفه للتجاره فلا یسعه، تمام میشه قضیه. این و ان مات یکی از مصادیق تسویفه، نه قید برای تسویف. یعنی حالا میفرمایند خود تسویف حرامه، اگه امسال نرفت ولو سال دیگه هم بره کار حرامی انجام داده، این یک. حالا یکی از مصادیق تسویف این است که انقدر تسویف انجام بده تا بمیره، این ترک شریعتن من شرایع الاسلام. پس ببینید در خود و این و این ماته دو تا احتمال وجود داره.
احتمال دوم ضعیف‌تر است.
بله، احتمال دوم ظهورش از احتمال اول بیشتره، که این یکی از افراد تسویف رو داره بیان میکنه. من تا عرض کردم ما هم روایت رو باید معنا کنیم، هم بعداً با قرینه سایر روایات ما باشیم و خود روایت احتمال دوم که باز مرحوم والد ما ترجیح دادن از هر از احتمال اوله. اما ممکنه بعداً بیم بگیم آقا روایات دیگر قرینه می شود برای اینکه این و این ماته قیدیت داره برای تسویف. چی نداره؟
این معنی بگیم شما فرمودید دیگه فقط ترکتون ممکنه نمیره، بعد در سال بعد به امام میفرماد ترک شریعت.
خب همین ما یکی از نکاتی که نوشتیم همینه که این عرض میشود که در صورتی که امسال تسویف انجام داد سال دیگر حج انجام داد، این دیگه ترک شریعتن من شرایع الاسلام نیست. اما روایات دیگه ازش استفاده میشه تسویف موجب ترک شریعتن من شرایع الاسلامه، و ما میدونیم که خارجن میدونیم این مطلب مسلمه که با یه بار ترک شریعتن من شرایع الاسلام نمیشه. عرض کردم نه حالا بگذارید من در جنبندی نهایی اینا رو خواهم گفت. این نکاتیست که من یادداشتم کردم در اینجا چند نکته رو عرض می‌شود که حالا باز نگم اون جنبندی رو الان بذارید روایات یکی یکی بخونیم. حالا ببینید ما باشیم این روایت این و ان مات خودش یکی از مصادیق تصویفه. این و ان مات قید برای تصویف نیست. اون وقت نکته دوم این است که آیا سوفه لتجاره، این لتجاره آیا احتراز از چیه؟ اصلا قید احترازیه یا اینکه نه یکی از عوامل تصویف تجارته؟ حالا اگر کسی بگه آقا من درس دارم، من درس دارم، اینجا تجارت نیست، این آیا مصداق برای تصویف نیست؟ حالا این رو هم باز روایات دیگر رو که بخونیم روشن میشه. حدیث دوم و سوفه و نه تصویفه، سوفه و نه خلطه، نه اون نسختون حتما چابش خلطه، نه آقا این روایت از شیخ طوسی در تهذیب اونجا سوفه داره، فقها همه مطرح کردن، نه نه سوفه اصلا غلطه، غلطه سوفه. خب حدیث دیگر و به اسناد ان موسی بن القاسم، یعنی اسناد شیخ طوسی ان موسی بن القاسم ان معاویه بن عمار، اینم روایت سندش درسته، اینم صحیحه دوم معاویه بن عماره. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل له مال ولم یهج قط، از امام سوال کرده کسی پول داره، لم یهج قط، این لم یهج قط ظهور داره در این که حج نکرد تا چی؟ تا مرد، اصلا حج انجام نداد. قال حضرت فرمود هو من من قال الله تعالی و نحشره یوم القیامه اعما، قال قلت سبحان الله اعما، تعجب کرد این در روز قیامت کور آفریده میشه. حضرت اعماه الله عن طریق الحق. خب اولا سوال این است که این روایت چه ربطی به تصویف داره؟ خب جواب این است که لهو مالون ولم یهوج، این ظهور در تصویف داره دیگه، یعنی پول داشته میتونسته بره نرفت، تصویف کرده. نه خیلی نه 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 عرض میکنید برمید ان رجل له مال ولم یهج قط قال هو من من قال الله تعالی و نحشره یوم القیامته اعما. حالا تو روایات دیگه هم داریم که این آیه و نحشره یوم القیامت اعما رو بهش تمسک کردن. الان این ولم یهج ازش استظهار میکنیم تصویف را، لم یهج قطو هی میگفته میخوام برم اما نرفته، از امسال به سال دیگه انداخته، نداره ولم و انکر الحج، لم یهج ان رجل له مال، یعنی مسلمان حجم قبول داره پولشم داره، نرفت ترک الحج، منتها این ترکش ترک تصویفیه. از ولم یهوج دیگه، ولم یهوج دیگه اون نمیگن لم یهوج، اون له مال و انکر الحج، نمیگن و اگه باشه که اصلا دیگه کافرم هست دیگه. چی؟ نداره ولم یهوج قطو، هر نه له مال ولم یهوج قطو، این هرگز قطعانه هرگزه، این ظهور در این تا آخر عمرش دیگه، بله استظهار میشه اینطوری. ولی کسی که حالا یه سال نرفته نمیگه لم یهوج قطو، کسی که ده سال نرفته. حالا یک مطلبی رو مرحوم آقای شاهرودی دارن در کتاب الحججون، اون رو میگذاریم باز در خود تعریف تصویف و در سبق تصویف. بالاخره این مقدار هست که لم یهج قط، یعنی مقداری، حالا بگیم چه مونده الان زنده است چه زنده نباشه، اما چند سالیه میتونست حج بره نرفته، میشه تصویف. خب اینم یه روایت. بعد صاحب و صاحب میگه و رواه علی ابن ابراهیم فی تفسیر ینعبی یعنی ابن ابی عمر مثله الا انه قال عن طریق الجنه، به جای اعماه الله عن طریق الحق داره اعماه الله عن طریق الجنه، یعنی کور محشور میشه که دیگه راه بهش رو نتونه تشخیص بده. و رواه الصدوق به اسناد یعنی معاویه ابن عمار مثله الا انه قال لم یهج قط وله مالون و قال فی آخرهی عن طریق الخیر اعماه الله عن طریق الحق آمده، عن طریق الجنه آمده، عن طریق الخیر هم آمده. حدیث بعدم که با صحیح هست و انه این یعنی شیخ طوسی به اسناد خودش عن موسی بن القاسم، این رو در وسائل آقایون دیگه هر حدیثی که می‌نویسه و انه باید به شماره حدیث قبل مراجعه کنی ببینید در شماره حدیث قبل کی بوده. در شماره حدیث قبل داره و به اسنادهی عن موسی بن القاسم، یعنی شیخ طوسی عن موسی بن القاسم، و انه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله، اینم صحیح است. امام صادق فرمود قال اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعه من شرائع الاسلام. اذا قدر الرجل على ما يحج به، یعنی کسی مال داره، ثم دفع ذلك، ذلك یعنی حج، دفع ذلك یعنی دفع الحج، نرفت حج، و لیس له شغل یعذره، شغلی که او رو عذر برای او باشه نداره، یعنی مریضی نداره، عرض می شود که ناتوانی نداره، این فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. خب این حدیث هم مثلا ثم دفع ذلك، ما مسئله تصویف رو استفاده می کنیم، یعنی دفع الحج تصویفاً. چی آقا؟ نه مشکل نیست. اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك، منتها باز ببینید این دفع ذلك مثل همون حدیث اول، در حدیث اول ما گفتیم دو احتمال وجود داره، یه احتمالش این بوده که آقا تصویف یعنی ولو امسال انجام نده سال دیگه میخواد انجام بده، سال دیگه انجام داد، اما هازا یستق علیه التصویف، یه معنای تصویف است که الی آخر العمر باشه، توی این روایت نداره الی آخر العمر، منتها این قرینه فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، خود این قرینه این میشه دفع ذلك یعنی الی آخر عمره. والا اگر چون عرض کردیم حالا یکی از نکاتی که در فقه الحدیث این روایات لازمه این است که ما یعنی حالا فقیه مسلم میدونه، حالا فقیه نه خود مسلمونا، متشرعه مسلم میدونن اگر کسی امسال نرفت سال دیگه رفت ممکنه یه گناهی کرده، اما دیگه برایش نمیگن این ترک شریعتا من شرایع الاسلام. کی صدق ترک شریعتا میکنه؟ وقتی که تا آخر عمری رو ترک بکنه و نروه. پس تصویف همون بی‌اعتناییه، تصویف بی‌اعتنایی، یعنی وجوب حج هم قبول داره اما هی میگه نمیرن، سهل‌انگاریه دیگه، منشأ تصویف سهل‌انگاریه. بی‌اعتنایی به حج با سهل‌انگاری چرا؟ بی اعتنایی هم همینه دیگه. نمیشه دیگه همیشه. یکی شد
این لغوی تصدیف رو در دیگه
گفتش که حالا این جسارت نشه. یه وقتی در عرض میشود که حضور یکی از بزرگان، یک کسی حالا تعبیر میکرد از یک کسی، میگفتش که این مثلا خره، او دیگری اونجا بود گفت نه ساده است. اون بزرگ گفت تو چقدر ساده ای که فرق بین خر و ساده رو نمی‌دونی. فرقی نداره، هر دوش یکیه. چی فرمودا؟ حالا ببینید عرض کردم نه ببینید حالا شما ما عرض کردم هم معنای لغوی تصفیف رو، ما این روایاتی که خونیم، این روایات داره میگیم دلالت بر تصفیف داره، دو احتمالش هم داریم بیان میکنیم، بعد میایم نتیجه گیری میکنیم، در نتیجه گیری اون وقت معنای لغوی تصفیف رو هم ذکر خواهیم کرد. بله اونم عرض میکنیم، اونم عرض میکنیم. خب
این استفاده از لغوی از نگاه عرف راحت‌تر بشه، راحت‌تر بشه
استفاده معنای تصفیف بده این روایات. اجزه روایات هم خب از همین روایات معنای تصفیف رو در بیاریم. خب این هم روایت سوم. پس ببینید آقا اون روایت، اینا رو خوب دقت کنید، توی این روایت سوم ما تصویف الی آخر العمر رو داریم، در این روایت سوم ما تصویف الی آخر العمر رو داریم، به قرینه فقط ترک شریعتن من شرایع الاسلام، چون گفتیم به مجرد اینکه یه سال نیاره سال دیگه بیاره، این صدق ترک شریعتن من شرایع الاسلام نمی کنه. حدیث چهارم محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن فزیل عن ابی الصباح کنانی. این حدیث ولو حالا مرحوم والد ما در کتابشون فرمودن صحیح هست، اما راجع به محمد ابن فزیل اختلافه. مرحوم علامه عرض می شود که در حالا ذکر کنیم من و مطالبش رو، عرض می شود که مرحوم علامه در خلاصه الرجال اونجا تضعیف کرده محمد ابن فزیل رو، اولا محمد ابن فزیل مراد محمد ابن فزیل ابن کثیر السیرفی عذدیه که هم از امام کاظم هم از امام هشتم روایت نقل میکنه، حالا بعضی وقتاً از امام صادق هم روایت نقل میکنه، از سه امام روایت نقل میکنه. بله اون مرحوم علامه در خلاصة الرجال مال یک راوی دیگه‌ای بود که مربوط به روایت دیگه‌ایه، اون تعبیر درست نیست، او مربوط به یک راوی است مربوط به روایت دیگه‌ای که اشتباه کرده با این روایت. محمد ابن فزیل رو خوب دقت بکنی، در رجال شیخ آمده محمد ابن فزیل العزدی سیرفی یون یرما بالقلوب لهو کتابون من اصحاب رضا علیه السلام. خود شیخ او رو تضعیفش کرده، گفته این مرمیه بالقلوه، و عرض می شود که برخی دیگرم تضعیفش کردن و تصریح به ضعفش هم کردن، گفتن محمد ابن فزیل ضعیفه. فقط تنها چیزی که وجود داره شیخ مفید در رساله عددیه گفته محمد ابن فزیل من الفقها و الرؤساء الاعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام ولا يطعن عليهم بشيء. از مصادیق اینا دانسته شیخ مفید، عرض می شود که در رساله عددیه این چنین نوشته. مرحوم آقای خویی در موجم رجال حدیث می فرمایند بالاخره ما این قول شیخ مفید با اون تضعیفی که شیخ کرده، عرض کردم شیخ در رجالش میگه یرما بالقلوب، در بعضی از جاها میگه تارتن من اصحاب صادق و اخرى من اصحاب الكاظم، اما اونجایی که از اصحاب امام کاظم ذکر میکنه میگه محمد ابن فضیل الکوفی العزیز ضعیفون. شیخ صریحا محمد ابن فضیل رو تضعیف کرده، لذا مرحوم آقای خویی میگه که این فرمایش مرحوم شیخ مفید معارض با اون تضعیف شیخ. اذن لم تثبت وساقت الرجل، این محمد ابن فضیل رو میگه وساقتش ثابت نیست، لذا رو همین جهت سند. خب برای همین طور هم هست، بالاخره شیخ در رجال تضعیف کرده. حالا تضعیف شیخ در رجال، اون چه که شیخ مفیدم در رساله عددی یا آورده، اینا با هم تعارض میکنن، کنار میره، نتیجه تن این میشود که وساقت این محمد ابن فضیل ثابت نیست. نه بالاتر گفته ضعیفون، ضعیفون هم داره، بله. لذا از جهت سند این روایت ارجوعت که این مشکل رو داره. حالا مدلول و مضمونشو بخونید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.